الله من الشيطان الرجيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالد وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. نظر اون باره که سروران گرامی سخن در آیات شریفه سوره مبارکه بهره است، در آخرین بحثی که توفیق حضور رو در جمع عزیزان داشتیم، صدر و ابتدای آیه 83 از این سوره شریفه رو بازگو کردیم و به سمع شریف رساندیم. فرموده بود در ابتدا و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یاد کن پیغمبر اون زمانی که ما گرفتیم با قدرت میثاقی از بنی اسرائیل. توضیح واژه ها رو بازگو کردیم، کلمه اخذ و اخذنا و میثاق رو بازگو کرده بودیم در اون بحث. گفتیم اون مطالبی که اون دستوراتی که اون تعهداتی که انسانها جازمانه و قاطعانه بدون هیچ تعللی در قبال خداوند متعال باید داشته باشند، اون گره‌های محکم شده‌ای که در تمام شرایع الهی وجود دارد، اینها میثاق الهی است، اینها میثاقی است که خداوند نسبت بندگان خود داشته است. اون اصول غیر قابل تعطیل در تمام ادیان و شرایع الهی رو میثاق مینامند. نمونه از این میثاق رو خداوند متعال در ادامه آیه شریفه بازگو میکنند. ما هم ابتدا رو خدمت مبارکتون بازگو کردیم که لا تعبدون الا الله، تا این فراز گفته شد اصل اول وحدت در تعبد و عبودیت خداوندگاری است. به دنبال آن و بالوالدین احسانا فراز اول و ابتداء بحث امشب است. اشاره کردیم که با بررسی آیات شریفه قرآن ملاحظه می‌کنیم که چند مسئله همیشه در کنار هم در قرآن مطرح می‌شوند، یه تلازمی دارند، در کنار هم مطرح می‌شوند. اشاره شد نوعاً صلات رو می‌بینیم در قرآن در کنار زکات است. فلسفه اون رو گاه بارها مطرح کرده ایم. اون پیوستگی و اتحاد این دو مسئله در قرآن کاملا مشهود است. صلات بلا زکات و زکات بلا صلات در قرآن نداریم. می‌بینیم که خداوند متعال همیشه اطاعت خود رو که مطرح می‌کند، در کنار اون اطاعت رسول رو مطرح می‌کند. اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت خداوند غیر قابل انفکاک از اطاعت رسول است. اون کسی که بخواهد مطیع ذات حق و آفریدگار خود باشد، باید مطیع رسول او باشد. من یطع رسول فقط اطاع الله. اطاعت رسول به منزله اطاعت الهی است. اون چه رسول میگوید گویا حق فرموده است. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چه رسول برای شما میآورد و میگوید بگیرید، اون چه شما را از اون باز میدارد و نهی میکند، تارک آن باشید، اون رو رها کنید. این دو رو میبینیم پیوسته در کنار هم میآید. یه مقداری در این بحث مبسوطتر سخن گفتیم در اون جلسه پایانی سال. مسئله سوم این که اون پیوستگی و تلازم رو در قرآن ذات حق ایجاد کرده است بین دو امر، مسئله تعبد و عبادت خداوند متعال و احسان به والدین است. و غذا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، حکم نموده از خدای سبحان وحدت در عبودیت خود را و احسان به والدین را. در اینجا فرمود لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، عبودیت جز او نشود و احسان به والدین بذل گردد. خب این تلازم و اتحاد عظمت و اهمیت مسئله را بیشتر جلوه‌گر می‌کند که این احسان به والدین چه نزیه مسئله ایست که این گونه به شدت و حدت در کلام الهی مطرح می شد و این جایگاه رو دارد، این پیوستگی رو دارد از اصول مسلم و لاینفک مکتب توحید. احسان به والدین محسوب می شود با این اصل. خب در خصوص این مطلب و اشاره به این آیه شریفه، ابتداعا از همون الفاظ آیه استفاده کنیم: و بالوالدین احسانا. خداوند توصیه کرده است که به والدین احسان شود. اولا کلمه والدین رو سروران عزیز توجه دارن تسلیه است، یعنی دو والد. با حال این که می دانیم هر انسانی یک والد بیش ندارد، یه والد دارد هر انسان و یک والده دارد، پدری دارد و مادری دارد. اما خداوند تسنیه بسته است والده اینه، دو پدر گویا به ظاهر تسنیه این چنین است. این بابیست در تسنیه بستن و تجنیس کردن، زوج کردن به نام باب تقلیب، که انگامی که میخواهم دو فرد رو ولو این که از جهت و نوسیت و ذکوریت مذکر و مؤنث بودن با هم تفاوت دارند، یک سویی ندارند، اینها رو با یه لفظ تسنیه میبندم. در مورد مثلا فرض بفرمایید گاه تغایر لفظی است، شمس و قمر رو قمرین میگویند، شمس و قمر رو تسنیه میبندند، من باب تقلیب قمرین میگویند. گاه همین گونه کارس کردن مانند والد و والدین، والدین گفته میشود، بدین کیفیت از باب تقلیب تسنیه بسته میشه. خب پس این اولا تسنیه به اصطلاح والد و والده رو خداوند بدین کیفیت. حالا این بحثی دارد، این جایگاه اون نیست، در اون معام نیستی، اون بحث مفصلتری دارد که چرا چنین است، چرا والد و والده را والدین میگوین والدتین نمیگوین، چرا غلبه رو به زن نمیدن غلبه رو به مرد میدن، چرا به صیغه مذکر میگوین به صیغه مؤنث مطرح نمیکنن، چرا در خصوص مریم مطرح میشد و کانت من القانتین، مریم از قانتین است، قانتین صیغه مذکر است، قرآن میگوید مریم از قانتین است، یه مریمی در بین این رجال بزرگ الهی در بین مردان یه مریم چنین جایگاهی را دارد، خداوند اون رو در ردیف مردان قرار میدهد و کانت من القانتین از باب تقلیب است. چرا و کانت من القانتات نفرمود خداوند متعال؟ اساسا چرا عمدتاً صیغه هایی که خطاب مطرح میشد به مؤمنین نوعاً به صیغه مذکر است، نوعاً به صیغه مذکر غلبه دارد بر مؤنث؟ این چرا چنین است؟ این بحث مفصل تری دارد که اینجا جایگاه او نیست. عرض کردیم والدین یعنی والد و والده. خب در خود کلام در اصل والد و والده، همان گونه که میدانید گاه ما استعمال کلمه اب میکنیم، اب رو به معنای پدر به کار میبریم، والد هم به معنای پدر. این فرق وجود دارد. اون پدری که انسان از نطفه او متکون میشود و اون مادری که انسان از رحم او برون میآید، اون پدر رو والد و اون مادر رو والده میگویند. اما اب توسعه دارد، به این پدر اب گفته می شود، اما به پدر این پدر هم اب گفته می شود و والد گفته نمی شود. به پدر انسان والد میگویند در کلام عرب و در استعمالات قرآن، اما به پدر بزرگ و جد انسان والد گفته نمی شود، به اون اب میگن. ملت ابیکم ابراهیم، ابراهیم اب شماست، ای ملت عرب شما فرزندان اسماعیلید، اسماعیل زادگانید، لذا طبعا ابراهیم جد بزرگ شما، خداوند اون را اب مینامد، والد نیست ابراهیم. پس هر انسانی یه والد دارد و آباء متعدده دارد، آباء متعدده دارد، اما یک والد هر انسان بیش ندارد. همونطور نسبت مادر والده گفته می شود، والده اون مادریست که مشقت و اون به اصطلاح کره حمل انسان رو تحمل کرده است و او را به دنیا می آورد. اما در این حال ام وقتی که گفته میشه، ام هم این مادر است هم مادر بزرگ است. الناس من جهت التمثال اکفاء او ابوهم و آدم و الام حوا، او به مادر تمام انسان ها، ام تمام انسان ها، حوا رو ام همه میگویند. حوا ام ماست اما والده ما نیست. هر انسان یه والده بیش ندارد اما امهات متعدده دارد. خب این یه نکته است. کما که در فرزند این چنین است، ولد و ابن. ولد به که میگویند؟ اون فرزندی که مستقلن بلا فصل فرزند آدمی است، این رو ولد میگویند. اما فرزند فرزند انسان رو اولاد و ولد نمیگند، اون ابنا است، اون ابنا است. یوصیکم الله فی اولادکم للذکره، قرآن توصیه میکند شما را در باب ارث در فرزندانتون که برای مذکر سهمی دو چندان مؤنث باشد. فی اولادکم، ارث مال کیست؟ مال فرزند طبقه اول است از پدر و مادر. فرزند فرزند، اون در مراتب بعدی به شرط نبودن فرزند و پدر اونگاه وارث جد خواهد شد مثلا. خب این رو میبینیم هست. یا مثلا در خطاباتی که میشه به ما انسانها نسبت به پدرمون از آدم، یا بنی آدم، به ما میگن بنی آدم، نمیگن اولاد آدم. یا اولاد آدم، نه، اولاد آدم هابیل بوده است و قابیل بوده است و شیث بوده است، اما ما ابناء آدمیم. خب این یه نکته ادبی است، فوایدی هم دارد که در جای خود مطرح است. پس والدین در اینجا اون چه میفهمیم آن است که پدر و مادر متصل انسان مطرحند، اونهایی که در ردیف اولند، اینها الان لبه تیز سخنند، اینها مرادند. و بالوالدین احسانا، کلمه احسان دو معنای عمده دارد. یک معنای احسان به معنای همون که میتوانیم نیکی کردن معنا کنیم، یک معنای احسان به معنای نیکی کردن است. یک معنای احسان امر و کاری را نیک به جا آوردن است. این دو معنا را دارد. حالا یه قدری اگر دقیق تر بحث رو مطرح کنیم، کلمه احسان یا به دنبال آن حرف جر می آید، متعدی به حرف جر میشه، یا اینکه کلمه احسان مجرد میاد، یعنی گاه به دنبالش قبلش بالوالدین، الالوالدین، یه الائی با یه حرف جری داریم به اصطلاح ادبی متعدی به حرف جر میشه، گاه به نفسه، نه، حرفی در کنارش وجود ندارد، قبل و بعدش حرف نداره. اگر قبل و بعد کلمه احسان حرفی نباشد، این احسان به معنای ویژه و خاصی دارد. این به معنای کار رو نیک انجام دادن است، کار رو به خوبی انجام دادن است. محسن یعنی اون کسی که هر امری رو بر دوشش میگذارن به نحوه عالی و دقت تام انجام میدهد، این رو محسن میگوین. در هر سازمانی، در هر نهادی، هر مسئولیتی رو بر دوش دارد، این رو همان گونه که میگیم به نحوه احسن، همینطور از همین ماده است، این رو به شکل تام و عالی انجام میدهد. این یه معنای محسن است. حالا جالب اینجا اشاره بکنم به اون حدیثی که از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام معروف، این حدیث از قصار کلمات بسیار دربار وجود مقدس امیر است که شاید به شکل شعر هم به حضرت نسبت دادن. و قیمت المهر ما قد کان یحسنه، اینو به شکل شعر نسبت دادن، و قیمت المهر ما قد کان یحسنه. و در کلمه قصار این قیمت المرئه ما یحسنه، ارزش هر انسان به محاسن اوست. قیمت المرئه ما یحسنه، ارزش وجودی هر انسان آن چیزیست که او را احسان می کند، به احسان اوست. این یعنی چه؟ این چه احسانی؟ چه معنا دارن؟ بعد سریعا شراح شارحین میگن قیمت المرء ما یحسنه، یعنی قیمت المرء ما یعلمه و یعرفه، ارزش وجودی انسان به شناخت اوست. چقدر این کلمه دقیق است. ارزش وجودی هر انسان به شناخت و معرفت اوست. معرفت هر آدمی شخصیت او را مشخص می کند. المعروف علی قدر المعرفه، احسان بر اساس معرفت است. این معرفت ها و شناخت هاست که جایگاه انسان رو در نزد خدا و در نزد اولیاء او مشخص می کند که کجا هستی و چه جایگاهی داری. خب این چه ربطی وجود دارد؟ گفتیم کلمه احسان یعنی کاری رو خوب انجام دادن، احسان یعنی کار رو نیک انجام دادن. آن میگن قیمت المرء ما یحسنه، این یحسنه و احسان رو میگن کسی که خوب میشناسد، خوب میداند. ارزش وجودی انسان به شناخت و معرفت اوست. آیا بین این دو ارتباطی وجود دارد که احسان رو اینطور معنا میکنن؟ آره، شکی نیست، این دو لازمه ی هم است. اگر کسی بخواهد کار رو درست انجام بدهد و نیک انجام بدهد، لازمه کار رو نیک انجام دادن، لازمه محسن شدن در زندگی و کار رو نیک انجام دادن چیست؟ آن است که شناخت باشد. اگر آدمی به وظیفه‌ای که بر دوش اوست، به مسئولیتی که دارد در قبال خدا و در قبال خلق شناخت داشته باشد، محسن میشه. میشه قیمت المرء ما قد کان یحسنه، ارزش وجودی انسان به شناخت اوست، به لحاظ این که هر انسانی که شناخت دارد، معرفت دارد به اون کاری که انجام میدهد، چارچوب رو درست میشناسد، ضوابط رو میداند، این انسان کار رو نیک تحویل میدهد. بدین جهت احسانی که به معنای کارونیک انجام دادن است، این رو گاه در احادیث در روایات به معنای شناخت و معرفت به کار میبرند، به لحاظ این که انسان صاحب معرفت کار رو به نحو احسن تحویل میده. خب یک کسی که به هر حال ما از یک کاری که کارگری که در این سطح معمول یک کار ساختمانی رو انجام میده توقع داریم که مناطی رو آماده کند، اما دیگه این نمیتواند این بنا را ضوابط اون رو محاسبه اون رو دقتهای اون رو، این از کسی برمیاد که زحمت کشیده است، رنج برده است، این از کسی برمیاد که توانسته است محاسبات این کار رو بکند، علم این قضیه رو خونده است، دقتهای لازم رو میداند، روابط مصالح رو میداند، مقامت مصالح رو میداند، تشخیص میدهد، ضوابط هندسی خونده است. این آقا من لم یوسع ذهنه للهندسه قولوا له لا تدخلن المدرسه، این آقا ذهنش رو برای هندسه و محاسبات باز کرده، لذا حالا آمادگی این کار رو دارد، توان این کار رو دارد، کار رو درست تحویل میدهد، کار رو از اون کارگری که اون شناخت رو دارد همون مقدار توقع است که این ملات رو درست تحویل بدهد، اما از این توقع است که این ساختمان رو درست تحویل بدهد. اینی که شناخت داره مسئولیت چی میشه؟ میاد بالاتر و از این توقع نیک، از این توقع محسنان عمل کردن دارد، انسان ها این توقع رو دارند. پس احسان یه معنای اون یعنی کار رو خوب انجام دادن، اینجا اون مراد نیست، اینجا این معنا مراد نیست، به دلیل اینکه اینجا با حرف اضافه اومده، با حرف جر اومده، و بالوالدین احسانا، به والدین احسان کنید. معنای دوم کلمه احسان مراد است، معنای دوم کلمه احسان یعنی نیکی کردن، نه اینکه کار رو خوب انجام دادن، یعنی نیکی کردن، یعنی محبت کردن، یعنی خدمات انجام دادن. حالا اینجا باز یه توضیح دیگه داریم، چاره نیست، مجبورم این مطالب ادبی رو بگم که به هر حال اون چه مراد الهی است ان شاء الله بیشتر برای ما روشن بشه. کلمه احسانی که به این معناست، یعنی نیکی کردن به دیگر، به دو شکل به کار برده میشه، گاه به دنبال یا قبل از اون به میاد یا الی میاد، یا میگن احسن الیه، احسن الیه یعنی نیکی کن به من، گاه میگه احسن بی، گاه به میاد گاه الا میاد. هنگامی که احسان با الا به کار برده میشود این یه معنا دارد، با که به کار برده میشود معنای دیگه ای دارد. اینو باز از خارج عرض میکنم برگردیم به بحث. خب نیکوی مصادیقی دارد، ما زمینه فراهم کردیم، کاری برای مؤمنی انجام دادیم، برای این تونستیم یه حواله بگیریم، ما گفتیم این حواله بگیر برو مرز بازرگان این جنس رو برای تو من وارد کردم تحویل بگیر، کارتو مونده است، قطعات این کارخونه مونده است، قطعات این سازمان مونده است، این وسیله پزشکی رو این سازمان شما نیاز داشته است، من کار اون رو ترتیب دادم، خرید کردم، برای شما آوردم، در مرز در گمرک این حواله برید بگیرید تحویل بگیرید. این احسان است، احسانی کردیم، کمکی کردیم، موسسه رو راه انداختیم، اما میگیم خودتون برید تحویل بگیرید بیارید. مادر غذا رو پخته است، آماده کرده است، در آشپزخانه وجود دارد، فرزند میاد گرسنه میگه دستم بند است نمیتونم، خودت برو ظرف بردار، غذا رو ظرف کن بنشین بخور، برو سفره رو بنداز، غذا رو بیار بخور. این احسان است، احسانی است انجام شده است. اما گاه شکل و شکل انسان این احسان این نیست، گاه منی که این جنس رو تهیه کردم چه میکنم؟ خودم از گمرک ترخیصش رو میگیرم، میارم به سازمان مربوطه مراجعه میکنم، به اون بیمارستان که وسیله پزشکی رو میخواستن تحویل میدم، رسید میگیرم، اینها رو تجهیزشون میکنم، کارشون راه بندازم، یعنی الاکرامو بالاتمام، خودم تمام میکنم کار رو. اینم یک نوع احسان است. بچه وارد منزل میشه، داد بر حال واگرسنه بودن برمیخیزه، مادر همونی که دستش بنده سریعا کار رو میگذارد، آشپزخانه میرود، سفره رو میاره، غذا رو میگذاره، قاشق رو میگذاره، نان رو میگذاره، همه چیز رو میگذاره مقابل فرزندش، میگه فرزندم بنشین نوش جان. اینم یک احسانه، اونم احسان بود شکل قبلی، اینم احسان است. هنگامی که احسان به معنای اول باشه، اونی که نیکویی میکند انسان، محبتی میکند، اما لازمه این محبت اینه که خود اون فرد هم قدری تلاش کند، یه قدری اون به هر حال به حرکت درآید، اینجا با الهه کار برده میشه. اگر گفتن احسن الی، به اون نیکی کن، یعنی خب تو مقداری کمکشون راش بنداز اونم خودش حرکت کند. اما اگر گفتن احسن به، اگر بار آوردن نه، یعنی تمام کار بار بردوش توست. با وقتی میاد با رمز تلاصقه، رمز ملاصقه، چسبیدنه، یعنی تو خودت به تمام معنا باید به این کار بچسبی. به تمام معنا این احسان باید بر دوش تو باشد. حالا با این معنا که عرض کردم برمیگردیم به آیه شریفه. خدای سبحان میگه بالوالدین احسانا، نفرمود الالوالدین احسانا، فرمود و بالوالدین احسانا. فرمود نسبت به والدین، نسبت پدر و مادر احسان رو طلب میکند، نیکویی، نیکوکاری را نسبت والدین خدای سبحان از انسانها و مخاطبین وحی توقع میکند. این یه معنا اول روشن باشد چه احسانی رو طلب میکند. ما حواله صادر میکنیم برای مادر، از فلان جا حساب مادر پول میریزیم، مادر این پول برو برای خودت نفت بخر برای زمستانت، برو برای خودت فلان آذوقه رو بخر، بخانه ات بگذار، ما چیکار داریم، ما برای تو پول فرستادیم دیگه، بیشتر از پول چیزی میخوای؟ امروز مردم دو مال پول میده من شب و روز، ما پول به حساب تو ریختیم. این نوع احسان است. به هر حال تامین هزینه مادی مادر کردن، این مادری که چشم انتظار است به هر حال در باسواد فرزند آید، پول فرزند براش میاد، او این به حسابش ریخته است، این احسان است. این کدام احسان است؟ این احسن الیها است، این با الهاست. اما اگر نه، این حرفا نیست، منتظر است که سرما بیاید ابدا. اگر این فرزند میداند قبل از اون که فصل سرما بیاید، مثال عرض میکنم، آمده از تمام ظروفی که در خانه مادر بوده است و امکان ذخیره کردن بوده است، نفت رو برای مادر ذخیره کرده است، بنشن مادر رو، آذوقه مادر رو فراهم کرده است، آورده است، در درون خانه نهاده است، اگر کفش و کلاهی برای زمستان و سرما میخواسته است، اینها را هزینه نداده، پول نداده بگیر برو بخر بازار، اینها را آماده کرده، درون خانه گذاشته است. این میشه احسن، احسن بها، این میشه احسان با با. دقت فرمودید؟ خدای سبحان از فرزندان چنین احسانی را طلب میکند. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ و بالوالدین احسانا، خدای سبحان طلب میکند نسبت به والدین این گونه احسان به تمام وجود، نیکی با تمام امکانات، بعد مادی ندارد فقط، بعد رنج بازو ندارد فقط، تمام ابعاد پیوسته چسبیده و بالوالدین احسان. خب این یه بحث. بحث دوم، در چه زمینه احسان باشد؟ نیکی آیا در بعد خاصی است؟ بله، ممکن است احسان، احسان همانطور که عرض کردم احسان مالی مراد باشد. خب در این صورت باید اشاره میشود. ممکن است مراد احسان معنوی باشد، این نسبت والدین اون ادب در گفتار را، تقدم را، تأخر را، احترامات ویژه را، اطاعت رو لحاظ کنید و داشته باشه. خب بود گفته میشد اما نفرمود. فرمود و بالوالدین احسانا. احسان رو به اصطلاح ما مطلق آورد خداوند متعال. این نکته رو همیشه گفتیم، حذف المتعلقه یفید العموم. وقتی نمیگن این کار رو برای این کار انجام بده، این کار رو برای همه کار انجام بده. وقتی که جهت خاص مطرح نمیشه، تمام جهات مطرح است. و بالوالدین احسانا یعنی برای دنیای مادر کمک کن، برای دنیای پدر احسانشون کن. نه، دنیا رو شامل میشه، عقبا رو شامل میشه، مادیات رو شامل میشه، معنویات رو شامل میشه، تمام اشکال خاص قضیه رو میگیرن. نه تنها به درد دنیای پدر و مادر بخور، بلکه برای فردای این هم باید مفید باشه. نه تنها جهات مادی اینها را، بلکه ضعفی اگر میبینی در خلق پدر، اگر ضعفی میبینی در معنا و در وجود مادر، اینجا احسان کن به این مادر، سعی کن این ضعف رو از مادر بشویی، بزدایی، سعی کن این ضعف رو از پدر بزدایی، با نهایت دقت و با نهایت محبت این کار رو انجام بده. جوان آمده از خدمت وجود مقدس امام صادق علیه السلام شکواییه مطرح کرد، آقا مادری دارم که متاسفانه مبتلا به سادیسم شده است. چی شده است؟ اینو مرحوم شیخ انصاری در باب غیبت این روایت رو مطرح میکنه. مادری دارم که این مادر سادیسم متاسفانه عجب مشکلی است، سادیسم اخلاقی و جنسی گرفته است. چطور؟ ان امی لا ترد يد لامس. او ترجمه کنیم نکنیم، به هر حال یعنی دست کسی رو کوتاه نمیکند مادر ما. این جمله رو بازگو کرد و آقا چه بکنیم با مادر؟ اگر اذیتش کنیم مردم میگن مادر رو اذیت کرد، ایذای مادر کرده، وظیفه ما چیست؟ ما رو به تنگ آورده است، خیلی خیلی مشکل است، درد واقعا عظیمی است، درد واقعا بی‌درمانی است، چه بکنیم آقا با این قضیه؟ حضرت فرمودن که احسان کن به مادرت. الله اکبر، دقت کنید، احسان کن به مادرت. گفت آقا چشم، احسان میکنیم. فرمودن اون رو در خانه کن، حبسش کن. درب رو از روی اون قفل کن به تعبیر ما، وقت حاجت فقط قضای حاجت او برآور و تقضیه او را برسان و الا درب خانه را مطلق به روی او ببند. گفت آقا اگه این کار را بکنم فردا برای من چی میگن؟ میگن کسی که مادرش زندانی کرده، حبس کرده، در رو روی مادرش بسته است. آقا برای ما در روزنامه ها شعار خواهند داد، برای ما مقاله بر ضد ما می نویسن اگه این کار رو بکنیم، اقوام چه خواهند گفت؟ حضرت فرمودند گفتم به تو احسان به مادرت کن، احسان این الان. دقت فرمودید؟ خواستم یه مقداری توسعه بحث رو عزیزان و جوانان عزیز بیشتر توجه بفرمایند. احسان به والدین همش این نیست که ما محبت به اینها به ظاهر نشان بدیم. گاه ممکن است ظاهر غیر محبت باشد، اما فی الواقع چیست؟ احسان است. هنگامی که فرزند این رشد فکری رو دارد، هنگامی که فرزند این توان عقلی رو خدا به او داده است، این نیروی ایمان رو دارد که ضعف رو در پدر و مادر میبیند. اگر دیدی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. اینجا وظیفه اقتضا میکند و بالوالدین احسانا، این فرزند دانا، این فرزند متعهد، این فرزند آگاه، به گونه ای سعی کند که این ضعف پدر و مادر رو جبران کند. این از مصادیق بالوالدین احسانا هست. احسان این هم شامل میشه. گاه ممکنه احسان شکل ظاهری اون اساعه، اما فی الواقع احسان است. مانند این مثالی که عرض کردم، حکایت جور استاد به ز مهر پدر است. ممکن است عتابی باشد الان، اما پشت این عتاب صدها مهر است. زیر این عتاب صدها لطف است، ظاهر قهر است، اما فی الواقع صدها آشتی است. احسان تمام این موارد رو شامل میشد. احسان والدین همان گونه که عرض کردم، مادی را، معنوی را، دنیوی را، اخروی را، حی اونها را، میت اونها را. باب و مفصل و روایات فراوان در این قضیه داریم که احسان به والدین توصیه می شود، سرایت پیدا می کند پس از مرگ اونها. اشاره کردن که مواد این پدر و مادر رو وقتی که زیر خاک قرار دادید احساس کنید چی بود؟ زیر خاک رفت تمام شد. نکند چنین کافر نعمت باشید، نکند چنین تصوری در ذهن شما باشد. شما باید همیشه در دلتون زنده باشد محبت اونها، همیشه به یاد اونها باشید، انگیزه ای باشد که خدماتی نثار اونها کنید، متوجه اونها کنید. مصادیق احسان است. احسان پس از مرگ اونها هم شامل می شود، حیات اونها هم شامل می شود. یه مفهوم عام و گسترده خداوند متعال در این موارد مطرح می کند و بالوالدین احسان. خب حالا اینها یه توضیحات کلی بود در خصوص امر. اما یه نکته بگم دیگه، بیش از این متعرض بحث نباشیم و به بقیه آیه شریف اشاره داشته باشیم. همان گونه که گاه مطرح شده است، در مجموعه آیات کریمه قرآن اگر بنگریم، ما یک مورد نداریم که خداوند متعال بگوید و بالاولاد احسانا، به پدر و مادر بگوید به فرزندانتون نیکی کنید. یک مورد نداره، هیچ نداریم در قرآن که خداوند توصیه محبت کردن و احسان به همین معنایی که گفتیم به فرزند نسبت والدین کرده باشه. هیچ جا خداوند چنین توصیه رو نکرده است. حتی گاهی همچین کمی ترسانده است پدر و مادر را. مراقب باشید. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. پدر و مادر مراقب باشید، این فرزند در کنار مالتون، این فرزند شما را از یاد خدا غافل نکند. مراقب باشید جذبه های این فرزند شما رو نگیرد به پا رو بر روی حق و حقایق بگذارید. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مباد چنین باشد. حتی میخوام بگم که یه مقداری از اون طرف، یه مقداری تحذیر، یه مقداری هشدار خداوند متعال به والدین در برخورد با فرزندان میدهد. چی سر مطلب؟ اینجا نسبت فرزند به والدین احسانا، از اون طرف نسبت والدین میرسه نه توصیه ندارد. خب یه توجیه بدوی و طبیعی داریم در قضیه به لحاظ فطرت، و اون این که نوعاً خود جبلت، خود فطرت انسانها چنین است. به تعبیر اون کسی که میگفت من خودم میرم به اصلاح حالم نده، حکایت این است. نوعاً فطرتاً انسانها چنین هست که اینها تمام عطف و توجهشون به سوی فرزندان است. عشق به فرزند، محبت به فرزند، یه امریست که به خودی خود بدون توصیه در نهاد انسانها قرار داره. چه در عالم حیوانات، چه در عالم انسانها، یه امریست، یه امریست فطری و ذاتی. اولادنا اکبادنا یمشون علی وجه الارض، این جگر گوشه گفتن، پاره تن تعبیر کردن. ببینید ادبا شعرا چه کردن اینا وقتی دردی به سر بچه‌شون اومده است، غمی دیدن، فرزندی از کف دادن، اینا چه کار کردن، مصیبت رو به کجا رسوندن. این قصیده خاقانی شروانی در ماتم فرزند واقعا خوندنیش این قصیده، واقعا خوندنیش این قصیده. وقتی که حکیم فردوسی خردگرا سخن از ماتم فرزند میکند، غم فرزند میگوید بابا تو چرا رفتی، مرا بود نوبت، تو رفتی زده است، جوانم چرا جوان 37 سالی من تو رفتی، من باید میرفتم بابا، مرا بود نوبت، تو رفتی زده است. پیر توس سر بر زانو نهاده از فرتوت و این گونه در ماتم فرزند اینطور صحبت میکند. فرزندان این کار رو برای پدراشون نکردن. ذاتن این چنین است، فطرتن در نهاد والدین این جگرگوشه و پارهتن و این عشق به فرزندان وجود دارد. اما حالا اگر همینطور با همین تحلیلی که عرض میکنیم، حالا وارد مسائل دیگرش نمیشیم، به همین کیفیت طبیعی که داریم بحث رو مطرح میکنیم، به شکل معمول قضیه این چنینه که والدین نسبت به فرزندانشون روز به روز این جذبه چی میشه؟ هی افسوده میشه. این کودکی که پدر از صدای گریه او به هر حال یه چند ماهی در اذیت بود، ابتدای تولد گاه اتاق رو عوض میکرد، این طرف اون طرف میرفت، تأمل نداشت که شب خوابش به هم نخورد، فردا سر کارش برد، کم کم یه جوری میشد که تا شب مقداری با این کودک بازی نکند، او مقداری براش با اون زبان شکسته بسته حرفی نزند، بابایی نگوید، چیزی نگویدی، بابا آرام ندارد. از کار که با خانه میاد، خستگی پدر رو همین بچه که میدمد خیز میکند میاد جلو، همین بچه با شیرین زبانی هاش خستگی پدر رو از دوشش بر میدارد. این جاذبه این چی میشه؟ کم کم بچه قل هو الله احد یاد میگیرد، سوره قرآن حفظ میکند، کم کم به هر حال شعر حفظ میکند، کم کم چیزی دیگر، کم کم یک حرفای بزرگی میزند، میگه به به ببینید ماشاءالله چه عقلی دارد این فرزند، چقدر بزرگتر از سن خودش صحبت میکنه، از تمام همسدلاش جلوتر است، ماشاءالله ماشاءالله، اسپند کنید برای فرزند ما و اینکات بخوانید. این هی جاذبه این فرزند برای والدین چی میشه؟ افسوده میشه. خب اگر دختر باشد شیرینی شیرین زبانی خاصی دارد، پسر باشد باز به گونه دیگری، اینها هی محبت خودش هی خانه دل والدین رو بیشتر تسخیر میکنه، کم کم این نموبی پیدا میکنه، کم کم به هر حال شکل و شمایل زیباتری پیدا میکنند، آشنایی بیشتری پیدا میکنند. خب اگر صاحب معرفتی شود، اگر صاحب کمالی شود، اگر فضلی بیاموزد، اگر ایمان و تقوایی بیاموزد، که دیگه کار به جای میرسد که پدر نگاه میکند میگد من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. وقتی این فرزند راه میرد، مادر اشکش به شکل طبیعی میریزد. وقتی راه میرد فرزند، پدر نگاه میکند تا بر میگرده فرزند، پدر سرشو پایی میانزد، حیا میکند که فرزندش ببینه این با چه عشقی داره این بچه را نگاه میکند، با چه محبتی داره این فرزند رو نگاه میکند. روز به روز افسوده میشه این محبت، روز به روز هی این درختیست بارورتر، این باغبان احساس میکنه که دیگه درختش داره به میوه میرسه. تا جایی که میوه میده این درخت، این باغبان مینشینه، باغبان مینشینه و این میوه رو مینگره. و وقتی که یک آفتی میاد، وقتی یک مصیبتی میاد و این باغ میخوره، دیگه اون باغبان دیگه آرامشش رفته، دیگه برای همیشه رفته. این حالت دست بود. از اون طرف قضیه، هنگامی که فرزندان اون وابستگی به والدین رو در ایام کودکی دارند، خب این کودک هر جا مادر میره خودشو چسبانده به دامان مادر، اگر در جایی وارد میشه مگر دست رو از دست پدر جدا میکنه، چسبیده قرص دست پدر رو گرفته است، گم نشم، میترسم، خجالت میکشم، حیا میکنم. اما کم کم این حیاها و خجالتها و ترسها اینا چی میشه؟ کم کم اینا میره دیگه، کم کم کمی پدر دست رو میگیره. اولی بچه دست بابا رو قرص میگیره، حالا پدر دست بچه رو میگیره که این طوری نشه، کم کم اون دستش رو میکنه، این دست رو میگیره، این فرزند دیگه اون حالتهای کودکانش سلب میشه. حالت نوجوانی می آید، استقلالی نیمه استقلالی می آید، جوانی می آید، این استقلال کامل تر می شد، من تصمیم کار خودم رو می گیرم، به کسی کار ندارم. الناس به زمانهم اشبه من آبائهم، انسان ها در هر زمان زندگی می کنن باید با همون تفکرات اون زمان زندگی کنم، پدرم که نمی تواند این زمان رو درک کند، احساسات من و جوان امروز رو بفهمد، من نمیتوانم اختیارم رو دست پدرم بدم، دست مادرم بدم. اونا برای زمان خودشون میتونستن تصمیم بگیرن، نه برای زمان من تصمیم بگیرن. اونا احتیاجات جوان امروز رو نداشتن. یه حالت استقلالی در روح این جوان کم کم جوانه میزند و بارور میشود. از اون طرف جاذبه های والدین چی میشه؟ خب روزگار است، زندگی است، دشواری های دهر است، مکافات زندگی است، گرفتاری هاست، بلاها، مصیبت ها، غم ها، فقر ها، مرض ها، ابتلاهات. این پدر رو هی روز به روز چه می کند؟ و من نعمره و ننکس و فلخلق. هی این پدر رو و این مادر رو دچار نکس می کند. حالا وقتی می خوان بلند شن، دوست می دارن کسی دستشون بگیرن، دوست می دارن اگر جایی می خوان برن پسر آزاده باشن، پشت فرمان بنشینن، دوست می دارن که این طرف اون طرف به حال ببرنشون بیارنشون. خب شرایط سنی و سختی های زندگی هم موجب شده هیچ دلخواه نیست، هیچ خواسته دل هیچ پدر و مادری نیست. اما سن اونچنان شده است، این سپیدی مو، این چروکیدگی صورت، این ناتوانی زانو، کار به اونجا رسیده است که اگر یه مقداری درشتر با او فرزند صحبت کند ناگهان براشفته می شود. این همون پدری است که اگر فرزند یه مقداری درشتر هم می گفت، قبلا می گفت جان بابا پسرم اینطور نیست، دخترم اینطور نیست، اما حالا دیگه اون تحمل رو ندارد. حالا 60 سال 70 سال غم زندگی دیده است، کمر تا خورده است، آسیاب نبوده است، مو رو در زندگی و در مشکلات ده سفید کرده است، حالا دیگه اون تحمل رو ندارد. از در میاد بیرون میگه بابای بابای ما عجب بی‌حوصل است، ما که چی چرا حرف زد، چرا احترام من رو رعایت نمی کند، من مردی بزرگ هستم، من فرزند دارم، زندگی دارم، چرا بابا من بی احترامی می کند. آقا اون پیرمرد دیگه تحمل نداره، اون دیگه اونقدر سختی دیده است در زندگی که نوعاً سنین کهولیت و پیری این حالت رو میارد، دیگه چاره ای نیست، هممون به هر حال به سوی این عالم و به سوی این مسیر خواهیم رفت. مبادا که در ده دیریستی مصیبت بود پیری و نیستی. و وقتی به اون مثال کهولت سن پا میگذارد دیگه خلق به قول ما تنگ شه، تحمل کم میشه، نوعاً بهانه‌گیری بیشتر میشه. خب آقا اینها موجب میشه که جاذبه های والدین برای فرزندان به ظاهر جاذبه های ظاهری کاسته میشه. جاذبه های فرزند برای والدین روز به روز در حال افزایش است، اما جاذبه والدین برای فرزندان کاهش داره، یه نوسان ایجاد میکنه. اینجا با علما این شیب و فراز این باید بالانس داده بشه، این باید معتدل بشه، باید معتدل بشه. شارع مقدس، انبیاء بزرگوار، اساس مکتب توحیدی، لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، میان تلنگر لازم رو میزنند، میان انسانها رو متوجه میکنند، میان فرزندان رو متوجه میکنند که حقیقت چیست، میان این وضع زیبا اجتماعی رو. واحد اول خانواده است، ارتباط اول انسان با والدین است و ارتباط اول والدین با فرزندان است. در این محیط اگر بتوانیم سنگا رو در همین محیط حک کنیم در جامعه موفقیم. اگر یه فرزندی واقعا اصول ارتباطی سالم و دقیق و عقلایی رو بتواند با پدر و مادر داشته باشه، بدونید فردا در زندگی خانوادگی و شخصی خودش با همسرش و فرزندانش هیچ مشکل ندارن. اما یه فرزندی که نتواند با پدر و مادر پدران کنار بیاید، فردا با همسرش هم نمیتواند کنار بیاید. میاد انبیا میان اون بالانس لازم رو در زندگی میدن، هشدار به فرزندان، هشدار به فرزندان. میدانید این ها کیند؟ میدانید این پیر مرد کیست مقابل تو ایستاده است؟ میدانید این پیر زن کیست؟ این فرتوت کیست مقابل تو ایستاده است؟ امروز زالیست، اما دیروز که بوده است. تذکرات شروع میشه، احسان مطرح میشه، بر مطرح میشه، احسان بل والدین مطرح میشه، الال والدینش نمیگم، توضیحات عرض کردم، تمام اینها میاد به وارد میشه. و اساسی تر از این جهات عاطفی، اساسی تر از این مسئله با اون که ظاهرا بنا نیست زندگی منقرض بشه، ظاهرا بنا نیست نسل انسان منقرض بشه، خداوند متعال تکفیر در نسل و ذریه انسان رو در روی زمین مقرر فرموده است. اصلا اینه که توسعه باشه، اصلا اینه که جمعیت در حال توسعه باشه. حالا توسعه کنترل شده و منظم اون یه بحثه، اما اصل اولی بر تکثیره، اصل اولی بر توسعه انسان هاست و بقاء نسل آدمی. لازمه بقاء نسل انسان بر روی کره زمین و بالوالدین احسان هاست بدون تأمل. اگر بنا باشد کار به اونجا بکشد که پدران مادران اونها که میخواهند نسل دیگری رو به جامعه تحویل بدن و جایگزین خودشون رو در اجتماع فردا ببینن در سیمای فرزندانشون، اگر اینها برخورد کنن با یه مش جماعت ناسفاس و کفور، اون مادر ببیند دستم بگرفت و پا به پا برد، حالا چی شده است؟ حالا 10 تا تلفن میزند مادر، فرزند یکی میزند، حالا 10 مرتبه سلام میفرستند، یه مرتبه برسد یا نرسد این فرزند سری به این پیرزن میزند. اگر ببینن قضایا این چنین است، اگر انسان ها مگه شوخی ندارد کازی؟ اگر ببینن فرزند تربیت کردن یعنی چی؟ یعنی دشمن جان درست کردن. صغراءهم امراءنا کبراءهم اعداءنا. تا زمان به تعبیر این شاعر عرب، تا زمانی که بچه هم مگر جرأت داری پا بر زمین میکوبد اگر میتوانی از جلوی مغازه رد شو؟ امر است، امر وجود. اگر امر بنات و حکام رو رعایت نمی‌کنی، امر آزاده رو نمی‌تونی را. باید بری بگیری فردا صبح چه می‌خواهد، باید عمل کنی. اگر شب گرفتی بهتر، و الا شب آشفته باید بخوابی، فردا خواسته رو تحویل بدی. صغرا و هم عمرا اونا این دستور رو میگن صادر می‌کنن، جای تأمل هم نیست، با تمرکز. و الا با چهره در هم رفته و روی ترش و کم کم سرایت به سرکار قانون می‌کند و مسائل بالا میگیره، اما همین بهتر که هم صلح اول، نه جنگ اول، هم صلح اول رو انتخاب کنی، هم جنگی در کار نباشه. صغرا و هم مرا اونا یه قدری هم که بالاتر میان دیگه، آبا چرا بابام اینطور صحبت کرد، چرا اینطور نشست، چرا با فلان کس اینطور صحبت، این به آقای ما که متوجه نمیشه قضایا، این چه در صحبت کردن است، این چه در معامله کردن است، این چه در برخورد کردن است. آقا دیگه این آزاده میشه فقط نقاد وجوده پدر و مادر. یه قدری هم که بالاتر میاد خدا نکند نیست در جوامع ما، الحمدلله اینها که میگیم حکایت حال دیگران است، در بین خودمون که الحمدلله این مسائل نیست هنوز، خدا نکند هم باشه این مسائل زود این حرفا باشه برای ما، خوب این چیزها رو نگیریم ما از اونهایی که چیز یاد میگیریم از اونها. واقعا که جا دارد بعض از ابیات این شاعر پرسوز ساز شرق رو، این اقبال لاهوری رو، واقعا اینها رو در گوش داشته جوانان عجم، جان من و جان شما چون چراغ لاله سوزن در خیابان شما. اون بسیار بسیار بیت ابیات زیبای اون، و به هر حال وقتی که دلش میگیره و دیگه پر درد میشه، دیگه لعنت خودش رو بر افرنگ و به تعبیر خودش بر افرنگ و بر فرنگ، پس چه باید کرد ای اقوام شرق رو مطرح میکنه. خوبه ما نگیریم اینها رو از اون جماعتی که متاسفانه مفهوم نداره براشون این مسئله. یه قدری هم که اگر مرزها برداشته شد که واقعا اعدا اونا، واقعا فرزند رو میبینید دشمن جان پدر و مادر است. اگر وضعیت اجتماع به این کشید، آیا چه دلیلی دارد انسان بی خود بر خودش درد سر درست کنه، شر بخرد؟ چه دلیلی دارد انسان برای فرزند باشد؟ همونها درست فهمیدن که به جای فرزند زندگی تشکیل میدن، همون اول زندگی بدون معطلی جسارت تساز میکنن، سگی رو میارن تو خونه همونو تربیتش میکنن، گربه ای رو میارن تو خونه همونو تربیتش میکنن، یعنی محبت رو از نوع انسان به نوع حیوان منتقل میکنن، عواطف والدین رو از نوع والدینش به نوع این دو جنس. مگر نمیبینیم؟ مگر در خیلی از مواقع غیر از اینه؟ این مادر اصلا نمیخواد فرزند بذاره، اصلا نمیذاره. اون پدر اصلا فرزند میخواد، فرزند برای چی میخوایم ما؟ فرزندی که ما به 14-15 سال برسانیم بعدم میگه بای بای، اون میره سراغ خودش و عرض به خدمت جناب عالی هیچ چی کنه، یک بیگانه است که بیگانه که از ما ارث هم خواهد برد، حالا بیگانه ها دیگه ارث نمیبرند از ما، این ارث هم خواهد برد. خب اگر این چنین باشه ما برای چی میخوایم، برای چی میخوایم این فرزند را؟ گفتم که بگیری تو تابوت برابر دوش. حالا این چنین شده است. این من سعی میکنم یه قدری با حالت خسته نشن عزیزان بحث و مطرح میکنم، اما در این که لبخند میاد بر لب عزیزان، عشق هم در چشم باید بیاید. ماتم هستیم، مصیبت هستیم. اگر این باشه یقینا به معنای انقراض نسل بشر روی کره زمین است، و خدا بناه ندارد که نسل بشر منقرض بشه. لذا باید مسئله رو جدی برخورد کرد و بالوالدین احسان. میاد احسان به والدین بعد از تعبد خدا به عنوان یه رکن در ادیان توحیدی مطرح میشه. لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسان. اشکرلی عجیب این معنا، بعد از شکر نعمت من بنده من، بعد از اینکه شاکر نعمت من هستی، میدانی با شاکر نعمتی که باشی، ولوالدیک شکر من به شکر والدینت. عدم اول شکر پدر و مادر. خب دیگه در این باب بحث گسترده است و اگر بخوایم ادامه بدیم این بحث رو هنوز مجال برای سخن گفتن داریم، که حایت میکند حالا در اینها از خدا جوییم توفیق ادب، از خدای سبحان طلب میکنیم که به فضل و کرم خود این معرفت رو ما عنایت کند که رویه جامع و اون خلقی که او میپسندد در رابطه به برخورد با والدین به همه ما خود به فضل و کرم خیش عنایت بفرماید. امیدواریم خدای سبحان ما رو وامدار والدینمون قرار مدهد. و بدانید عزیزان زندگی بسیار بسیار رنگ و بوی دیگری پیدا می کند. هیچ دوستی و هیچ صدیقی نمی تواند چون پدر برای فرزند باشد و چون فرزند برای پدر باشد. اگر اون رابطه و بالوالدین احسانا حاکم باشد، نزدیکترین و صمیمیترین دوست پدر فرزندان او هستند و صمیمیترین دوست برای فرزندان والدین هستند. که واقعا انسان میبینه در خیلی جهات جلی خودش رو دارد، دیگاه میکنند این مادر اون قمه ها، اون درده ها، اون مطالبی که اصلا نقابل تر هست و با اون زبان به هیچ کس نمیتوان گفت، با اون زبان این فرزند 40 ساله، این فرزند 30 ساله میاد با همون حالت 20 سال قبل کنار مادر زانو میزنند، سفره دل رو باز میکنند و مادرم با همون محبت و با همون بلیه باز عطوفت خودش رو شامل حال فرزند عالی ترین روابط میتواند در زلال وحی، میتوان در پناه دستورات و فرامین شریعت محقق بشه و از اون استفاده. خب البته اینو بنده همیشه گفتم، به این معنا نیست تمام این دستوراتی که صادر است از ناحیه شرع مقدس در احسان به والدین، حی و میت اونها و غیره، با این توصیه‌ای که بازگو کردیم، اینها البته تحت شعاع نباید قرار بدهد اون تعهدات و وظایفی که والدین نسبت به فرزندان خیش دارند. در روایات و در بقیه دستورات معصومین علیهم السلام صادر است و وارد است. اینها نباید در این حال اونها رو تحت شعاع قرار بده. به تعبیر قدما و عامه و توده مردم، دیوار رو هیچگاه ما یک رویه ملاط نمیزنیم، بلکه این رو توجه داشته باشید. باز والدین معظم خود آگاهند به این مسئله که پاره از حقوق نسبت به فرزندان بر دوش پدران است که در صحنه قیامت میتواند فرزند به نسل صریح روایات جریبان پدر رو بگیرد، اجازه ورود به صحنه قیامت به او ندهد اگر این حق عمل نشده باشد. که یکی از اون حقوقی فرض کردم تربیت عزیزان، ان یحسن ادبه، وظیفه پدر و مادر ادب فرزندان است، ادب آموزی به فرزند است، که اگر این کار رو نکنه میتونه در صحنه قیامت فرزند بگیره گریبانش، بابا چرا من رو رها کردی، بابا چرا فقط فکر تو و همت تو به شکم من بود، چرا تو فکر اون میکردی که چه به من بخورانی، چرا منو تغذیه نکردی از جهت فکری، چرا خط ندادی در زندگی به من، چرا منو مسئول بار نیاوردی، چرا من رو آشنای به حقوق جامعه و انسانها تربیت نکردی، چرا من رو تیشه رو به خود تربیت کردی. اینا مطالبیست که باید جوابی برای اون مهیا داشته باشیم، جوابی برای اون مهیا داشته باشیم. فرمود و بالوالدین احسانا و ذل قربا و الیتاما و المساکین، آیه رو بازگو کردیم اما دیگه به همین فراز بیشتر فرصت نشد در نظر عزیزان سخنی بگوییم. ان شاء الله ادامه بحث رو در هفته آینده به سمع شریف سروران معظم خواهیم رساند. استدعا کردیم از محضر مبارکتون که شروع بحث رو طبق ساعت جاری ان شاء الله ساعت 9 ربع تعیینا بحث آغاز شود، که معدلی باشد از جهت زود بودن و دیر بودن مورد اعتراض عزیزان نباشد ان شاء الله. صلوات و نعت بفرمایید. اولین بحث در این سلسله مباحث و این محفل محترم بود در این سال نو. محضر شریف عزیزان، امیدوارم که خداوند متعال این سال رو سال توفیق و ایمان و امنیت و رشد و تکامل و برکت و خیر برای جمیع عزیزان و سروران معظم قرار بدهد. به لحاظ این که دیروز روز آخر ماه ذوالقعده و امروز اول ذوالحجه است و مصادف بود با روز شهادت وجود مقدس جواد الائمه علیهم السلام، یه تذکر مختصر از می کنم که تلیعه شروع جلسات امسال هم به نام این بزرگ باشه در کنار مسجد تابناک ولی نعمت سامن الحجج هستیم. برها در این شبها داریم یکی دو جلسه ای که محضر عزیزان بودن، خب اشاراتی داشتیم خدمت اون بزرگی که زیباست. همین نکته رو عرض کنم خدمت عزیزان، مأمون برگشت از مرو و از خراسان به عراق، به حجاز، مدینه، دارد میاد با کوکبه و دبدبش از مدینه خارج بشه، به شکار میره. همینطور که کوچه های مدینه رو طی میکردن، بچه ها در یک کوچه از کوچه های مدینه در حال حرکت بودند و خلیفه هنگامی که رسید و دبدبه سلطانی رسید، بچه ها کنار زدن، عقب زدن، ترسیدن. وقتی که موکب مأمون اومد رد بشه، دید یه نفر ایستاده است، یکی از این کودکان ایستاده است، با هیبت و حشمت خاصی ایستاده است. خلیفه متعجب شد، گفت آبسر شما چرا کنار نرفتی، راه را بر ما باز نکردی؟ پاسخ فرمود من راه را بر کسی نگرفتم و خطایی نیز مرتکب نشدم و گمان نمی کنم خلیفه بدون جرم بتواند کس را مجازات کند. که این مطلبی گفت آم اسمک، اسم شما چیست؟ اسمی محمد، اسم من محمد است. نام پدر شما چیست؟ فرمود پدرم مأمون علی ابن موسی الرضا است، من محمد ابن علی هستم. تا که این جمله رو مأمون شنید تکان خورد و عرض ارادتی کرد و رد شد. و با رویه خاصی که اینها داشتن در شکار، باز دست شه به نخچیری، ما بندگان دست تقدیری، ما این باز دستش به هوا رفت و باز شکاری و صقر او وقتی که بازگشت یه ماهی ریزی رو در دهان داشت، در منقار داشت. سریعا مأمون ماهی رو از دهان بازش گرفت در مشت و در مسیر برگشتن مجدد اومد. هنگامی که رسید به اون محلی که بودند این کودکان و وجود مقدس جواد الائمه اونجا بودن، ایستاد مقابل حضرت. ما پدران شما منشأ علم بودن، من سآلی دارم از شما. میدانید شما آزاده، حالا به سن نظرت نگاه میکنن، شما میدانید ما در دست چه داریم؟ حضرت جواب و امه تبسمی کردند، فهمدن خدای سبحان دریاها دارد که از سطح این دریاها آب را تبخیر میکند، با آسمان توده آب تشکیل میدهد. گاه در برکشیده شدن بخار از سطح دریاها ماهیان ریزی با آسمان میروند. بعض سلاطین و خلفا اون ماهی رو به منقار میگیرن. سلاطین و خلفا اون مار، اون ماهی رو از منقار بازشون در مشت میکنن تا با اون اطرت انبیا رو بیازمایند. آقا تا این جمله رو وجود مقدس جهاد الائمه گفتن، مأمون سر رو پایین افکن، بسیار افتضاح شد در مقابل کسانی که پیرامونش رو گرفته بودن. خداوند در کف دست قرار داده است، سن 7 سال است یا 9 سال است، اما با آتینا و الحکم سبیا، اون مقام علمی با اون خصوصیت خاص اشاره کردم. اسحاق ابن اسماعیل وقتی که اومد دید پیرامون حضرت رو گرفتن، نشست سوالاش رو کاغذ نوشت و فلان خلوت بشه میرم سوالم رو سوال میکنم، همین تو بیادش اومد که خدا من دو تا اولاد داده دختر، یه اولاد پسر هم اگر ما داشته باشیم خانم کامل است، بگیم آقا دعا کنه خدای فرزند ذکوری من بده. دور حضرت مقدار خلوت شد، اومد بیاد جلو، هنوز نزدیک نشده بود وجود مقدس جواد فرمودن اسحاق ابن اسماعیل، نام اون فرزند را احمد بگذار. آقا ما چیزی نگفتیم، خواستم نگفتیم که چیز، فرمودن نام اون فرزند را احمد بگذار. سه سپاس خدایی را که به چنین شخصیت ها اقتدا می کنیم. الحمدلله الذی سپاس خدایی را که هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سپاس خدا را که افتخار می کنیم که چنین پیشوایان حق و عدالتی را خداوند سبحان افتخار داده است که خودمون را منتسب به آنها کنیم و داشته باشیم. خب عرض تسلیت داریم خدمت وجود مقدس سامر الحجاج علیه السلام. دیگه مثل دیروزی هم که کوتاه ترین عمر رو در بین معصومین میدانید، وجود مقدس جواد الائمه با 25 سال سن شریکشون داشتن، اسباب شهادت حضرت فراهم شد و متاسفانه دیگه حالا این اشاره کردم برها دیروز شهادت بود، گفتیم شاید بنابران چه نوشتند غم رو فزونتر میکند، درد رو بیشتر می افزاید در دل انسان، که شاید به لحاظ اون مسائل سیاسی که رعایت کردند و میخواستند مسئله قتل حضرت رو لوس کنند، سه شبانه روز جنازه وجود مقدس جواد الائمه بدون تقصیر و تکفین باقی ماند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.